چگونه میتوان در مذاکرات فروش با اقتدار عمل کرد؟ با سلام، محتوای این نوار بر اساس مطالب یکی از پرفروشترین کتاب‌های مدیریتی تحت عنوان Secret of Power Negotiating for Sales People تألیف راجر داوسون تهیه شده است. هدف ارائه این مطالب توسعه توانایی‌های شناختی مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که در سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است. تصور کنید ابزاری وجود دارد که باعث موفقیت شما در مذاکراتی که با خریداران دارید بشود. در این حال طرف مذاکره شما هم احساس کند او نیز موفق است. این ابزار کدامند؟ و یا به عبارتی چه چیزهایی بایستی بدانید؟ داشتن اطلاعات روانشناسی برای شرکت در مذاکره ای داغ ضروری است. بایستی بتوانید شخصیت خریدار را تحلیل کنید تا عمل و عکس العمل او را پیش بینی کنید. مهمتر از همه نیاز به مجموعه راهنما و دستورالعمل دارید تا شما را در جریان مذاکره راهنمایی کند. ما در این نوار شما را با ابزار موفقیت در مذاکره آشنا می‌کنیم. فهرست این ابزار عبارتند از یک سری قواعد که شما را در شروع مذاکره راهنمایی می‌کند.
قواعد و نکاتی که کمک می‌کند جریان مذاکره به نفع شما باشد.
یک سری نکته برای پایان مذاکره و به گونه‌ای که تعهدات نهایی خرید طبق شرایط شما باشد و در این حال به خریدار این ذهنیت را می‌دهد که او نیز برنده بوده است.
راهبردی که نقش پول در مذاکره را کمرنگ کند و خریدار را متوجه ارزش پیشنهادات شما نماید.
یک سری فنون که به شما کمک می‌کند تا طیف مذاکره خریداران را تعیین کنید و در فرایند چانه‌زنی مؤثر باشید.
چند راهنمایی برای کمک به شما تا بتوانید متوجه شوید که خریداران چگونه می‌اندیشند و چگونه عمل می‌کنند.
یک نگرش منحصر به فرد که باعث تغییر عقیده خریداران از مواضعشان خواهد شد و این در راستای پیدا کردن راه حلی است که به نفع دو طرف باشد. قبل از هر چیز باید به سه نکته توجه داشته باشید. نکته اول این که خریداران در حال تبدیل شدن به مذاکره کنندگان قابلی هستند. این روندی است که تا آینده ادامه خواهد داشت. مشتریان سه راه برای افزایش سود دارند. یک، فروش با قیمتی که رقبا می فروشند، یعنی بهبود سهمی از بازار که می تواند از سهم دیگران به دست آورد، یا ایجاد سهم بازار جدید از طریق نوآوری در محصول. این روش پرهزینه است و احتمال خطر آن بسیار زیاد است. دوم، کاهش هزینه های عملیاتی از طریق ارتقا و بکارگیری لوازم با راندمان بیشتر. راه سوم افزایش سود مشتری انجام مذاکره با تامین کنندگانشان است. این راحت ترین روش برای افزایش سود می باشد و بالاترین اثر را خواهد داشت. به همین دلیل شرکت ها بر مذاکره با خریداران تمرکز دارند، زیرا خریدارانی که با آنها معامله می کنند از تحصیلات بالاتری برخوردارند و با فهمتر از خریداران 10 تا 20 سال گذشته شدند. آنها می دانند که اگر مذاکره کنند تأثیر مستقیمی در خرید آنها خواهد داشت.
نکته دومی که باید به آن توجه داشت این است که امروز خریداران بیش از گذشته در جریان اطلاعات قرار دارند. در گذشته خریداران به علت آنکه اطلاعات مربوط به کالا و قیمت در اختیار فروشندگان بود، به اطلاعات فروشندگان نیاز داشتند. اما امروزه منابع اطلاعاتی وسیعی همچون اینترنت در اختیار همگان است و خریداران به هنگام شرکت در مذاکره اطلاعات کافی در اختیار دارند. این اطلاعات قدرت تأثیرگذاری آنان را در مذاکرات افزایش می‌دهد.
سومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فروشندگان بایستی مذاکره کننده خوبی باشند. توجه داشته باشید که فروشنده ممکن است در مواردی نقش خریدار را بازی کند، مانند مدیر فروشگاه‌های بزرگ که باید از تولید کننده ها و یا عمده فروشان خرید کند. بنابراین فروشنده میبایستی هوشمند و انعطاف پذیر بوده و آموزش های لازم را دیده باشد و مهمتر از همه مذاکره کننده خوبی باشد. مذاکره فروش را با خریدار چگونه آغاز کنیم؟
خواست شما در شروع مذاکره بسیار مهم است. چرا؟ زیرا تمام پیشرفت شما در مذاکره حاصل پیشنهادی است که در شروع مذاکره مطرح کرده اید. پیشنهاد می بایستی برگرفته از ارزیابی دقیق شما از خریداران و مشتریان و سازمان خریداران و سایر شرایط باشد. این پیشنهاد اولیه می تواند شما را در مذاکره برنده یا بازنده کند.
آیا شروع مذاکره تابع اصول و قواعد مشخصی است؟ اگر چنین است، چه اصولی را در شروع مذاکره باید رعایت کرد؟
در شروع مذاکره باید 7 اصل مورد توجه قرار گیرد. بیایید این 7 اصل را با یکدیگر مطالعه کنیم.
اصل اول: بیشتر از آنچه که مورد انتظارتان است بخواهید. سیاستمداری گفته است مؤثر بودن در میز کنفرانس وابسته به اغراق در تقاضاست. مذاکره شرایطی برای چانه‌زنی است، نه عقب نشینی. بنابراین با طرح پیشنهاد اولیه بالا، یعنی بالاترین طیف پیشنهادهایتان، زمینه را برای قابل قبول کردن پیشنهاد مطلوب خود آماده کنید. اگر پیشنهاد بالا را بدهید، ارزش محصول یا خدمات خود را حفظ کرده اید و ضمناً جای زیادی برای چانه‌زنی می‌گذارید و این اجازه را به مذاکره کنندگان می‌دهید تا آنها حد وسطی پیدا کنند تا راه حلی برای هر دو طرف وجود آید.
اصل دوم: پیشنهادها را به طور مؤثر دسته‌بندی کنید. پیشنهاد اولیه شما بایستی تقریباً هم سطح پیشنهاد طرف مقابل شما باشد. مثلا اگر خریدار پیشنهاد 13,000 ریال را برای محصول شما می دهد و می دانید که می توانید آن را تا 14,000 ریال بفروشید، قیمت اولیه محصول خود را 15,000 ریال پیشنهاد کنید. پیشنهاد شما بایستی به گونه ای باشد که اگر به چانه زنی رسید، آنچرا که به دنبالش بوده اید به دست آورید. رمز موفقیت در این است که ابتدا خریدار شرایط خود را اعلام کند. اگر شما پیشنهاد دهنده اولیه باشید، نمی توانید دسته‌بندی مؤثری انجام دهید. زمانی که پیشنهاد خریدار مشخص شد، می توانید پیشنهاد خود را اعلام کنید و آنقدر دسته‌بندی قیمت را تغییر دهید تا فاصله قیمت شما و پیشنهاد خریدار صفر شود.
بنابر اصل سوم، در شروع مذاکره نباید به اولین پیشنهاد بله بگویید. اگر به اولین پیشنهاد طرف مقابل بله بگویید، ممکن است بعداً خود را سرزنش کنید که من می توانستم بهتر عمل کنم. قیمت را به گونه‌ای بگویید که در جریان چانه زدن به قیمت مورد نظر خود برسید و به طور طبیعی منتظر پیشنهاد متقابل نیز باشید. وقتی این اتفاق رخ ندهد، شما راجع به ارزش و صداقت پیشنهاد خود دچار تردید خواهید شد. اگر طرف مقابل پیشنهاد شما را قبول کرد، در حالی که فکر نمی کردید قبول کند، یک مسئله وجود دارد. تصوری که داشتید در عکس العمل او از بین می رود و شما دیگر حق دفاع نخواهید داشت. این خطر بزرگی در مذاکرات است، به خصوص اگر زمان زیادی را صرف تهیه پیشنهاد کرده باشید. رد کردن اولین پیشنهاد قدم مهمی در مذاکره فروش است.
اصل چهارم: واکنش نشان دهید. حرکات بدن بخش مهمی در مذاکرات می باشد. بنابراین می بایستی در مقابل پیشنهاد خریدار عکس العمل شگفت زده نشان دهید. امکان دارد به آن چیزی که می خواهند نرسند، اما اگر خود را شگفت زده نشان ندهید، به آنها القا می کنید امکان قبول شدن پیشنهادشان ممکن است. بنابراین آنها را به مذاکره کنندگان سمج تبدیل می کنید. این نکته مهم را به خاطر بسپارید که امتیازها به دنبال واکنش مناسب ارائه می شوند. 70% افراد که با آنها مذاکره می کنید حضوری هستند و آنها به محض مشاهده واکنش های شما عکس العمل نشان می دهند. واکنش نشان دادن را تا زمانی که تأثیر آن را مشاهده نکرده اید به عنوان بازی و یا عمل کودکانه رد نکنید.
اصل پنجم در شروع مذاکره پیشنهاد می کند که نقش یک فروشنده مطمئن را بازی کنید. فروشنده مقتدر وقتی که طیف قیمت را حتی قبل از شروع مذاکره محدود می کند، بایستی نقش فروشنده بی تمایل را بازی کند. وقتی بدون تمایل باشید، معمولا طرف مقابل تمایل به انجام معامله خواهد داشت، تا حدی که شاید از طیف چانه‌زنی خود منصرف شود. در این حال، بایستی در خصوص خریداری که تمایل نشان می دهد، هوشیار باشید. زیرا ممکن است با این ترفند بخواهد شما را وادار کند پایین ترین قیمت پیشنهادی خود را فاش کنید.
طبق اصل ششم در شروع مذاکره، فروشنده باید بر روی موضوع مورد مذاکره متمرکز شود. بعضی مواقع نتیجه مذاکرات فشرده می تواند عصبانیت و ناراحتی هایی را برای هر دو طرف ایجاد کند. وقتی این اتفاق افتاد، خونسرد باشید. هیچگاه روی شخصیت مذاکره کننده موضع نگیرید، بلکه بر روی موضوع مورد مذاکره تمرکز کنید. خونسرد باشید. تمرکز روی موضوع مذاکره شما را قادر می‌سازد تا دیگر مذاکره کنندگان نتوانند شما را از محور و موضوع مذاکره منحرف کنند. برای انجام این کار به پیشرفت خود در مذاکره اصرار ورزید و شرایط در حال حاضر را نسبت به یک ساعت گذشته، هفته گذشته و یا ماه گذشته مقایسه کنید.
اصل هفتم، ترفندهایی را به کار بگیرید تا طرف مقابل شما را وادار به انجام حرکتی کند که انتظار دارید. در قبول یا رد پیشنهاد طرف مقابلتان واکنش سنجیده‌ای به کار ببندید. واکنشی که به طرف مقابل شما بگوید باید بهتر از این عمل کنی. شگرد شما بعد از این واکنش سکوت و انتظار است. خاموش باشید و منتظر شوید تا طرف مقابلتان حرکت کند و تغییر موضع دهد. این عملیات همانند بازی شطرنج است. بنابراین در شروع مذاکره 7 اصل را در نظر داشته باشید. اصل اول، قیمت پیشنهادی خود را بیش از آنچه که انتظار دارید خریدار بپذیرد اعلام کنید. اصل دوم، پیشنهادهای خود را به طور مؤثر دسته‌بندی کنید و به ترتیب از بالاترین پیشنهاد به سمت آخرین پیشنهاد مورد قبول ارائه دهید. اصل سوم، با اولین پیشنهاد خریدار موافقت نکنید. اصل چهارم، در مقابل پیشنهادهای طرف مقابل واکنش‌های چهره‌ای نشان دهید. اصل پنجم، با اطمینان و اعتماد به نفس در مذاکره شرکت کنید. اصل ششم، توجه خود را بر موضوع مورد مذاکره متمرکز کنید. و بالاخره اصل هفتم، ترفندهایی به کار بگیرید تا طرف مقابل را وادار به حرکت مورد انتظار خود کنید. پس از شروع مذاکره، یعنی در جریان و ضمن مذاکره، از چه فنون و مهارت‌هایی باید استفاده کنی؟
توجه کنید فعالیت‌هایی که ضمن مذاکره انجام می‌دهید، حاصل حرکت‌های اولیه شماست و باعث پیشرفت مذاکره به سود شما می‌شود. مهارت‌ها و فنون ضمن مذاکره شما را قادر خواهد کرد تا در مقابل فشارهایی که ممکن است موجب دور شدن طرفین شود، مقاومت کرده و از آن فشارها برای ادامه مذاکره استفاده کنید.
آیا درست است که ضمن مذاکره یکی از طرفین اعلام کنند که باید به مقامات و مسئولان رده بالای شرکت مراجعه کنند و پیشنهاد طرف مقابل خود را برای تصمیم گیری با آنان در میان گذارند؟
آری، یکی از فنون متداول در هر دو طرف میز مذاکره رو آوردن به مسئولین رده بالا می باشد. مثلا یکی از طرفین اعلام می کند برای اینکه تصمیم نهایی گرفته شود بایستی به مسئولین بالا مراجعه شود. این روش بسیار قوی و متداول است. بدین طریق فشار از سوی شما بدون اینکه درگیر شوید برداشته می شود. مراجعه به مسئول بالاتر فشار تصمیم گیری را از روی شما کاهش می دهد، اما تبعاتی نیز دارد و آن این است که رقیب ممکن است از اینکه تصمیم گیر نیستید پیشنهادهای غیر واقعی ارائه بدهد. هرچند ممکن است قدرت تصمیم گیری نداشته باشید، اما نباید اجازه بدهید رقیبتان این را بداند. ضمناً مسئول بالاتر نبایستی مشخص باشد. یک کمیته یا هیئت بایستی به عنوان مسئول بالاتر مطرح شود، نه فردی با سمت خاص که رقیبتان تقاضای ملاقات او را داشته باشد. اگر این بازی را خریداران انجام دادند، شما نیز آنها را وادار کنید مسئول تصمیم گیری را معرفی نمایند و با این ترتیب بازی آنها را متوقف کنید و در صورت ادامه نقش آنها را در جریان مذاکره یادآور شوید. آنها را متعهد کنید شما را به مسئولین بالاتر خود معرفی کنند و با توجه به زمان و شرایط آنان را متعهد به تصمیم گیری کنید. مواظب باشید ارزش خدمات شما را کاهش ندهند. وقتی که امتیاز می دهید سریعا و متقابلا درخواست امتیاز کنید، زیرا ارزش امتیاز شما خیلی سریع به نسبت کاهش ارزش اصولی خدمات شما کاهش پیدا خواهد کرد. هرچند ممکن است این گفته درست باشد که ارزش جنسی که می خرید طی زمان افزایش پیدا می کند، اما ارزش خدمات مثل امتیاز خیلی سریع کاهش پیدا خواهد کرد. به وعده و وعید طرفتان مبنی بر اینکه در آینده جبران می کند اعتماد نکنید. امتیاز دادن و متقابلا امتیاز گرفتن در مذاکره باید به فوریت انجام شود.
گاه ضمن مذاکره فروشنده یا خریدار پیشنهادی می‌دهد که از قیمت پیشنهادی طرف مقابل فاصله زیادی دارد. در چنین مواقعی وظیفه طرفین چیست؟
اگر هر دو طرف منصف باشند، نتیجه نهایی نیز منصفانه خواهد بود. این همان چیزی است که به آن امتیاز مساوی می‌گویند. برای مثال، اگر فروشنده‌ای قیمت بالایی برای ملک در نظر بگیرد و یک خریدار غیر مطلع از موضع راهبردی فروشنده مذاکره کند، نتیجه بدون توجه به توافقات در مذاکره به ندرت برای خریدار منصفانه خواهد بود. در مذاکراتی که دو طرف به توافق نزدیک هستند، از ارائه پیشنهادی که باعث تفرقه می شود خودداری کنید و طرف مقابل را نیز ترغیب به این کار کنید.
ممکن است ضمن مذاکره کار به بحث و مشاجره و تعارض طرفین کشیده شود. عکس العمل مناسب در چنین شرایطی چیست؟
هیچگاه با خریداری که خلاف شما صحبت می کند بحث نکنید. بحث باعث تعارض می شود و می تواند چند عکس العمل منفی در بر داشته باشد. مثلا خریدار ممکن است وقت شما و خود را صرف ثابت کردن اشتباه شما و درستی نظر خود کند. ممکن است بحث و مشاجره طرف شما را وادار به مخالفت کند. بنابراین هرچه بیشتر بحث کنید، بیشتر او را به دفاع از موضع خود وادار می کنید. دست پیش را بگیرید تا وقت بیشتری برای فکر کردن داشته باشید و هر گونه تعارض را تبدیل به فرصتی مناسب برای پیشبرد مذاکره کنید. به وقتی که برای مذاکره صرف کرده اید فکر کنید. تفاوت ناچیزی در قیمت پیشنهادی شما و طرف مقابلتان ممکن است باعث شود از یکدیگر فاصله بگیرید. اگر طرف مقابل شما پیشنهادی دارد که باعث ایجاد تفرقه می شود، مجدداً از نقطه شروع مذاکره آغاز کنید و هر بار قیمت پیشنهادی خود را تغییر دهید. ایجاد شکاف بین طرفین به معنی قطع مذاکره نیست و این می تواند بارها تکرار شود. اگر فرد مقابل در شرایط ایجاد شکاف قرار گیرد، ممکن است توافق را پیشنهاد کند و شما می توانید از آن به نفع خود در ایجاد فشار برای کسب امتیاز و یا توافق با پیشنهاد مطرح شده استفاده کنید.
گاه در مذاکره پیش می آید که خریدار مسائل و مشکلات خود را مطرح می کند. مثلا درخواست می کند جنس خریداری شده فردا هم شود، زیرا در غیر این صورت خط تولید متوقف خواهد شد، و یا مسائل و درخواست های شبیه این. در چنین شرایطی چه واکنشی باید از سوی فروشنده سر بزند؟ آیا باید به چنین خریدارانی امتیاز داده شود؟
زمانی که خریدار می خواهد مشکل خود را به شما منتقل کند و آن را مشکل شما جلوه دهد، ممکن است بخواهد شما را فریب دهد. در واقع می‌خواهد مشکل خود را به مشکل شما تبدیل کند. در چنین شرایطی واقعیت مشکل را سریعاً تحلیل و بررسی کنید که آیا واقعاً مشکلی وجود دارد که طرف مقابل آن را مطرح می‌کند، یا اینکه می‌خواهد شما را آزمایش کرده و عکس‌العمل شما را ببیند. برای مثال اگر خریداری مشکلی در فرایند خرید دارد، آیا کسی در سازمان او وجود دارد که بتواند مشکل را حل کرده و خرید صورت پذیرد؟ اما اگر خریدار می‌خواهد با این کار شما را مجبور به کاهش قیمت کند، مسئله را شناسایی و روشی را برای حل مشکل بدون اینکه به او امتیاز بدهید پیدا کنید.
در جریان مذاکره تحت چه شرایطی دادن امتیاز از سوی طرفین منطقی و عاقلانه است؟
در مقابل دادن امتیاز می توان خواستار امتیاز از طرف مقابل شد. در این شرایط سه امکان شکل خواهد گرفت. 1. امکان گرفتن امتیاز قابل توجهی را خواهید داشت. 2. ارزش امتیاز دادن خود را بالا برده و در مقابل خواستار چیزی خواهید بود، و 3. از دادن و گرفتن امتیازهای جزئی مکرر در طول مذاکره جلوگیری خواهید کرد. نکته مهمی که بایستی به خاطر داشته باشید این است که از ارائه پیشنهاد مشخصی به عنوان امتیاز خودداری کنید. این معمولا باعث ایجاد تعارض می شود. اجازه دهید طرف مقابل پیشنهاد خود را ارائه کند، سپس از آن نقطه مذاکره را در جهت چیزی که واقعا می‌خواهید ادامه دهید.
همان گونه که ملاحظه کردید، ضمن مذاکره می‌توانید از مهارت‌ها و فنونی که منجر به موفقیت شما در وصول به هدف‌های مذاکره می‌شود استفاده کنید. این فنون و مهارت‌ها عبارتند از: بدون اینکه به رقیبتان این تصور را القا کنید که قدرت تصمیم‌گیری ندارید، اعلام کنید پیشنهاد و یا پیشنهادهای وی را در کمیته یا هیئت مربوطه در شرکت خود مطرح خواهید کرد. سعی کنید خود و طرف مقابلتان را ترغیب کنید به یک نتیجه نهایی منصفانه دست پیدا کنید. از مشاجره و ایجاد تعارض در جریان مذاکره خودداری کنید. با این همه توجه کنید که مشاجره و تعارض به معنای اقدام برای قطع مذاکره نیست. مسائل و مشکلاتی که از سوی طرف مقابل مطرح می شود تا از شما امتیازی بگیرد، شناسایی کرده و از دادن امتیاز در چنین شرایطی خودداری کنید. و بالاخره در صورتی که می‌خواهید امتیازی از طرف مقابل بگیرید تا ادامه پیشنهاد از سوی طرف مقابلتان از طرح آن خودداری کنید. آیا در خاتمه مذاکره راهبردهای خاصی است که باید مورد توجه مذاکره کنندگان قرار گیرد؟
همینطور است. حرکت نهایی در مذاکره شما را آماده گرفتن تعهد نهایی از خریدار می کند. این راهبردها شما را قادر خواهد کرد که فروش را آنطور که می خواستید انجام دهید و در این حال خریدار نیز خود را موفق در خرید بداند. مثلا استفاده از راهبرد امتیاز دادن پس از تصمیم گیری.
آیا منظور شما این است که پس از به توافق رسیدن خریدار و فروشنده، خریدار امتیاز یا امتیازهای بیشتری را به فروشنده بدهد؟ اگر چنین است، این نوع امتیاز دادن چه تأثیری بر روند مذاکره یا خاتمه آن دارد؟
راهبرد امتیاز دادن پس از تصمیم گیری شما را قادر می کند معامله ای را که انجام داده اید شیرین تر کرده و خریدار با آن چیزهایی که قبلا گفته اید راحت تر موافقت کند. مثال بارز این موضوع ضمانت خودروست. پس از اینکه فروشنده و خریدار بر روی فروش خودرو به توافق رسیدند، فروشنده ضمانت پیشنهادی خود را مطرح می کند. این امتیاز باید در پایان مذاکره مطرح شود، نه در شروع یا در ضمن مذاکره. در واقع این امتیاز همچون جایزه است که به خریدار می دهید تا توافق وی را با خود تقویت کنید. البته بهترین نتیجه مذاکره زمانی رخ می دهد که شما امتیاز گرفته اید و آن چیزی که می خواستید اتفاق افتاده است و خریدار نیز از انجام معامله خوشنود باشد. برای رسیدن به این شرایط عالی شاید لازم باشد امتیاز کوچک در آخرین لحظه بدهید تا خریدار نیز احساس خوبی برای عقب نشینی از موضع خود داشته باشد. در این موارد میزان امتیازی که می دهید به اهمیت زمان ارائه آن نیست، گرچه ممکن است میزان امتیاز کم باشد ولی می تواند نظر شما را تأمین کند. مثلا پس از اتمام مذاکره و توافق اعلام کنید که دوره‌های آموزشی رایگان برای کارکنان عملیاتی تشکیل خواهید داد و یا قیمت کالای فروخته شده را فقط برای طرف توافق 90 روز ثابت نگه می‌دارید تا در صورت تمایل به خرید مجدد با همان قیمت توافق شده امروز کالا را خریداری کند و یا اعلام می‌کنید گرچه بر اساس قیمت توافق شده کالا مشمول 2 سال ضمانت است ولی تعهد 3 سال ضمانت را میپذیرید. نکته مهم در امتیاز دادن بدون توجه به نحوه ارائه آن این است که خریدار احساس خوبی از معامله‌ای که انجام داده است خواهد داشت.
فروشندگان به هنگام دادن امتیاز چه خطاهایی را ممکن است مرتکب شوند؟ چگونه میتوان از این خطاها پرهیز کرد؟
روش امتیاز دادن بسیار مهم است. برای اینکه میتواند الگوی انتظارات را در خریدار شکل دهد. احتمال وقوع 4 خطا در هنگام امتیاز دهی وجود دارد. خطای اول در دادن امتیاز مساوی است. اگر هر بار امتیازی مساوی بدهید، خریداران برای گرفتن امتیاز باز هم شما را تحت فشار قرار میدهند. مثلا اگر قیمت را در دفعه اول 200,000 ریال کاهش دهید، خریدار برای بار دوم نیز به همین منوال انتظار کاهش دارد. فکر نکنید با دادن 200,000 ریال تخفیف خریدار از فشار خود خواهد کاست. خطای دوم در امتیاز دادن این است که آخرین امتیاز بسیار بزرگ جلوه کند. زمانی که امتیاز بالایی را در حین مذاکره می دهید تا به حد اقل میزان درخواستی خود برسید، انتظار خریدار را برای گرفتن امتیاز بالا میبرید. مثلا اگر امتیازی به میزان 5,000,000 ریال بدهید و دفعه دوم 3,500,000 ریال، خریدار انتظار حد اقل 1 امتیاز به میزان 1,000,000 ریال خواهد داشت و در این شرایط اگر عقب نشینی نکنید، ممکن است جو نامتعادلی را ایجاد کنید و مذاکره منجر به شکست شود. خطای سوم این است که همه امتیاز را در همان شروع مذاکره بدهید. بعضی خریداران ممکن است شما را اغوا کنند تا آخرین قیمت خود را رو کنید. میگویند ما دوست نداریم مذاکره کنیم. این یک دام است. میخواهد حتی قبل از اینکه مذاکره شروع شود شما را وادار به امتیازدهی کامل کند. خطای سوم این است که همه امتیاز را در همان شروع مذاکره بدهید. بعضی خریداران ممکن است شما را اغوا کنند تا آخرین قیمت خود را رو کنید. میگویند ما دوست نداریم مذاکره کنیم. این یک دام است. میخواهد حتی قبل از اینکه مذاکره شروع شود شما را وادار به امتیازدهی کامل کند. خطای چهارم در امتیاز دادن این است که با امتیاز مختصری شروع کنید که معمولاً از سوی طرف مقابل رد می شود و به این ترتیب ممکن است تمایل و اشتهای وی برای گرفتن امتیاز بیشتر تحریک شود. شیوه مناسب این است که میزان امتیاز معقولی را در شروع مذاکره در نظر بگیرید و سپس میزان امتیاز بعدی را کاهش دهید. بنابراین شما با این کار انتظار را برای امتیاز دادن کاهش داده اید.
برخی فروشندگان در جریان مذاکره پیشنهاد خود را پس می‌گیرند. آیا به نظر شما این روش مفیدی در مذاکره است؟
گاهی فروشنده از سوی خریدار به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. در این موقعیت فروشنده می‌تواند روند مذاکره را به نفع خود تغییر دهد. بدین گونه که پیشنهاد خود را مثل آموزش و یا نصب رایگان را پس بگیرد. این روش خطر بزرگی در بر دارد که میبایستی فقط در شرایط خاصی استفاده شود. پس گرفتن امتیاز ممکن است جو نامتعادل ایجاد کند و منجر به قطع مذاکره شود.
آیا تصویری که از قیمت کالا در ذهن فروشنده و خریدار است مساوی و یکسان است؟
قیمت در ذهن فروشندگان وزن و ارزش بیشتری را نسبت به ذهن خریداران دارد. در واقع مشتریانی که به دنبال کاهش قیمت هستند در ذهن خود این گونه تصور می کنند که پول بیشتری را بایستی برای محصول و خدمات شما پرداخت می کردند. برای اینکه به اینجا برسیم شما بایستی دو کار را انجام دهید. یک، مشتری را برای پرداخت بیشتر متقاعد کنید. دوم، مشتری را متقاعد کنید که ارزانتر از قیمتی که پیشنهاد می کنید جای دیگری پیدا نخواهد کرد.
برای بالا بردن قیمت آیا عوامل دیگری هم باید مورد اشاره و تاکید قرار گیرد؟
احتمالاً علاوه بر قیمت، چیزهای دیگری برای خریدار اهمیت دارد که در جریان مذاکره باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد. مثلاً کیفیت محصول و یا خدمات در تعیین قیمت مؤثر است. اگر این مسئله صادق بود که خریداران فقط به دنبال ارزان‌ترین قیمت می‌باشند، 90% فروشندگان ورشکست می‌شدند. وقتی که خریدار اعلام می‌کند که محصول یک کالای معمولی است، بایستی از این به بعد مذاکره فروش را با اقتدار انجام دهید. در صورتی که کالا را با کیفیت بالاتری ارائه دهید و معرفی کنید، بالاترین قیمتی را که خریدار می تواند پرداخت کند متوجه می شوید. قابلیت‌های بیشتر کالا را برای افزایش قیمت پیشنهاد کنید. در این صورت خریداران مشتاق حاضر به پرداخت قیمت بیشتری هستند. اگر خریدار بر پیشنهاد اولیه خود مصر باشد، می توانید محصولی را ارائه دهید که در چارچوب قیمت آنها باشد. بنابراین با ارائه جزئیات محصول استانداردهای کیفیت آنها را مشخص کنید. از نگرانی آنها در مورد کیفیت با بیان اینکه قیمت تعیین کننده نیست استفاده کنید. مثلا بگویید اگر راجع به مشخصات محصول حساسیتی ندارید، من می توانم قیمت خود را تا 1500 ریال پایین بیاورم. آیا برای شما مناسب است؟ سعی کنید به قیمتی که خریدار می خواهد بپردازد پی ببرید. به عنوان یک مذاکره کننده مقتدر، وظیفه شما متوجه شدن به بالاترین قیمتی است که خریدار حاضر به پرداخت آن است. برای این منظور بالاترین پیشنهاد خود را که فکر می کنید مسئول شرکت با آن موافق است ارائه کنید. مثلا قیمت پیشنهادی خود را 20,000 ریال اعلام کنید تا پس از چانه زنی به 17,500 ریال برسید، یعنی همان قیمتی که مسئول شرکت با آن موافق است.
آیا افزایش اعتبار برای مشتریان و یا انعطاف پذیری در جریان مذاکره برای تعیین و توافق قیمت مؤثر است؟
نکته مهم مؤثر دیگر در تعیین قیمت افزایش اعتبار برای مشتریان از سوی شرکت است. این اعتبار علاوه بر اینکه برای تصمیم گیری به خریدار کمک می کند، در چرخش مالی شرکت نیز مؤثر خواهد بود. این خدمت شرکت برای مشتریان بیش از قیمت محصول اهمیت دارد. همچنین انعطاف پذیری فروشنده در توافق بر سر قیمت مؤثر است. آماده باشید که خدمات یا محصول را طبق سلیقه مشتری به او ارائه دهید. او آماده است تا پول بیشتری برای خدمت یا محصولی که ارائه می دهید بپردازد. انعطاف پذیری نکته‌ای کلیدی است. اگر خود را با نیاز مشتری تطبیق دهید، خریدار تفاوت قیمت پیشنهادی شما و نزدیکترین رقیبتان را در نظر نمی گیرد.
یکی از نکات مهم در مذاکرات فروش با اقتدار عمل کردن است. آیا اشکال مختلفی از اقتدار در جریان مذاکره وارد می شود؟
در جریان مذاکره اقتدار به 7 شکل بارز می شود: شخصی، شروع، جبران، محرمانه، جذب کردن، خبرگی و اطلاعات.
لطفاً موضوع اقتدار شخصی در جریان مذاکره را توضیح دهید.
زمانی که رو در روی خریدار هستید، به طور خودکار احساس می کنید که چه مقدار اقتدار نسبت به طرف مقابل دارید. به خود اطمینان داشته باشید که می توانید معامله را انجام دهید. ممکن است آن روز شانس شما باشد. بعضی مواقع برتری شما بسیار زیاد است، به طوری که مطمئن هستید توان فروش را دارید. شما مطمئن هستید و نمی دانید چرا. اقتدار شخصی می تواند به عنوان ابزاری کمک کند تا بتوانید زمانی که خریدار می خواهد شما را مرعوب کند متوجه شوید. نسبت به اقتدار خود و خریدار در جریان مذاکره هوشیار باشید.
منظور از اقتدار شروع چیست؟
اقتدار عنوان یا سمت و یا موقعیت شما در بازار. اقتدار شروع را هر کسی از طریق عنوان مسئولیت خود به دست می آورد. اگر شما عنوان دارید، آن را روی کارت شناسایی و نامه های خود قید کنید و در این حال مرعوب عنوان شخص مقابل نشوید. بعضی از عناوین هیچ چیزی ندارند.
اقتدار جبران چیست و چگونه بر جریان مذاکره اثر می‌گذارد؟
اقتداری که به خریدار این احساس را می‌دهد که می‌توانید در حال حاضر و یا آینده جبران کنید. وقتی شما متوجه کسی می‌شوید که می‌تواند جبران کند، به او این توان را می‌دهید که بتواند شما را مرعوب کند. بعضی از خریداران سعی می کنند از توان جبران خود در زمانی که از آنها امتیاز می خواهید استفاده کنند. آنها عنوان می کنند که هفته آینده کاری دارند و ممکن است شما نیز برای آن کار دعوت شوید. در مورد اقتدار آنها هوشیار باشید و متوجه شوید که آنها چگونه رفتار می کنند. زمانی که نفوذ آنها کاهش و اعتماد به نفس شما افزایش یافت، هوشیار باشید و هوشیاری خود را حفظ کنید.
در انواع اقتدار ضمن مذاکره به اقتدار محرمانه اشاره کردید. این چه نوع اقتداری است؟
قابلیت ایجاد یک سری ارزش‌ها که اعتماد شما را جلب کند، اقتدار محرمانه گفته می شود. وقتی شما راجع به موضوعی مردد هستید، اعتماد خریدار نسبت به شما کم می شود. مواظب باشید استانداردهایی را مبنا قرار ندهید که هرگاه نتوانستید آنها را رعایت کنید، آنها را از بین ببرید.
ممکن است درباره اقتدار جذب کردن در مذاکره توضیح دهید؟
این اقتدار نوعی اقتدار شخصیتی است. هدف شما باید این باشد که خریدار آنقدر به شما علاقمند شود که حاضر باشد به شما امتیاز بدهد، نه اینکه خریدار را آنقدر دوست داشته باشید که شما خودتان شخصا به او امتیاز بدهید.
منظور از اقتدار خبرگی چیست؟
خریدار بایستی باور داشته باشد که بیشتر از او در مورد محصول خود می دانید. وقتی که نسبت به خریدار راجع به بعضی زمینه‌های خاصی خبرگی داشته باشید، اقتدار خواهید داشت. حال اگر خریدار نخواهد این نقش را بازی کند و از اقتدار خبرگی استفاده کند، بایستی مطلع بوده و به دنبال راه‌هایی برای خنثا کردن آن باشید و این کار با مراجعه به منابع اطلاعات و خبره شدن صورت می‌پذیرد.
اقتدار اطلاعات چه تأثیری بر خریدار دارد؟
تصور خریدار از شما به عنوان یک منبع اطلاعاتی و استفاده از آن اطلاعات شما را به خریدار نزدیک می کند. ندادن اطلاعات باعث می شود مرعوب شوید. متوجه شوید که چه زمان اطلاعات به عنوان یک حربه مذاکره داده نمی شود. شما بایستی اقتدار خود را نشان دهید.
آشنایی فروشنده با شخصیت خریدار چه کمکی به وی می کند؟ آیا شناخت شخصیت خریدار مهم و مفید است؟
یک مذاکره کننده مقتدر می داند که خریدار به موقعیت تصمیم گیری رسیده است و می توان او را از آن وضعیت خارج کرد و بر سر منافع متقابل مذاکره کرد. رمز این کار آشنایی با شخصیت خریدار می باشد و اینکه چه چیزی باعث می شود تغییر عقیده دهد. برای اینکه فروشنده بتواند به طور صحیح پی به شخصیت خریدار ببرد، بایستی ابعاد شخصیتی آنان را شناسایی کند. چقدر مدعی هستند، سرعت تصمیم گیری آنها در انجام معامله و یا امتیاز گیری چقدر است و چقدر احساساتی می باشند، چقدر خلاق یا چقدر خونگرم هستند.
آیا می توان شخصیت خریداران را علی‌رغم تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند طبقه بندی کرد؟
شخصیت خریداران را می توان به 4 گروه تقسیم بندی کرد: عملگرا، برونگرا، مهربان و دوست داشتنی و تحلیلگر. هر گروه دارای 2 بعد شخصیتی است. عملگر مدعی غیر احساساتی است. برونگرا مدعی احساساتی است. مهربان و دوست داشتنی بی مدعا و احساساتی است و بالاخره تحلیلگر بی مدعای غیر احساساتی است.
ویژگی خریدارانی که شخصیت عملگرا دارند چیست؟
خریدارانی که در این گروه قرار دارند معمولاً مثل یک مبارز عمل می کنند. هدف آنها در مذاکره فقط پیروز شدن است. آنها می خواهند افراد را بترسانند. آنها تعرض و تهدید می کنند. اگر به آن چیزی که می خواستند برسند، شرایط برای آنها بهتر می شود. خریداران عملگرا شیوه مذاکره را دلیل ایجاد شرایط نامناسب می دانند. در موضع خود پافشاری می کنند و حاضر به عقب نشینی نیستند. زمانی که با افراد عملگرا مذاکره می کنید، زمان را هدر ندهید. خریدار را اطلاع زده نکنید. چرا که خریدار شما را به عنوان یک حقه‌باز تصور خواهد کرد. سریع باشید و اطلاعات کافی و واقعی ارائه دهید و منتظر تصمیم سریع نیز باشید.
ممکن است درباره ویژگی‌های شخصیتی خریداران برونگرا توضیح دهید؟
خریداران برونگرا تصمیم گیرندگان سریع می باشند و هدف اولیه آنها نفوذ و الهام بخشیدن به افراد می باشد. آنها نمی خواهند بیش از اندازه نسبت به چیزهایی که در مذاکره رخ می دهد حساس باشند. در حین کار آنها نگران نگفتن به شما نیستند. برونگرایان عکس العمل خوبی به شرایط نشان می دهند. اگر هیجان زده شوند، افراد دیگر را نیز هیجان زده می کنند. آنها راجع به منافعشان صحبت می کنند و آماده دریافت تصمیم سریع می باشند و این بر اساس سطح هیجان آنها راجع به پروژه می باشند.
خریدارانی که شخصیت مهربان و دوست داشتنی دارند در جریان مذاکره چگونه عمل می کنند؟
خریداران مهربان و دوست داشتنی سعی دارند از درگیر شدن در شرایط نامناسب فاصله بگیرند و برای این کار تصمیم واقع بینانه اتخاذ می کنند. آنها ترجیح می دهند به طور رسمی عمل کنند و در قالب سازمانی باشند. هدفشان دسترسی به توافق است. در واقع فلسفه آنها این است که اگر دو طرف نسبت به یکدیگر علاقه دارند توافق خواهند کرد. نرم بودنشان در مذاکرات آنها را خیلی راحت به سمت متقاعد شدن سوق می دهد، تا حدی که زیان را قبول کرده با این امید که طرف مقابل نیز بخشی از آن را متقابلا قبول کند. وقتی که شما با این نوع خریداران مذاکره می کنید، آهسته به جلو حرکت کرده تا در آنها اطمینان ایجاد کنید. مواظب باشید به آنها حمله نکنید و یا آنها را برای تصمیم گیری تحت فشار قرار ندهید. به آنها زمان لازم برای بررسی تمام زوایا و تصمیم گیری را بدهید.
خریدارانی که شخصیت تحلیلگر دارند چگونه عمل می کنند؟
آنها احساس می کنند که می توانند در هر شرایطی با داشتن اطلاعات کافی به وضعیت تسلط داشته باشند. آنها مدیرانی هستند که وقت را هدر نمی دهند و هر کاری را انجام می دهند تا مذاکرات از یک روند مناسبی برخوردار باشد و به راه حل برسند. آنها به روابط در مذاکرات توجه ندارند. آنها فارغ از شخصیت و بر اساس واقعیت مذاکره می کنند. آنها سرسخت هستند و بعضی مواقع به هیچ وجه انعطاف پذیری ندارند. زمانی که با خریداران تحلیلگر مذاکره می کنید دقیق باشید. واقعیت ها، اعداد، ارقام و نمودار اطلاعاتی که می دهید را ارائه کنید. در واقع آماده ارائه جزئیات راجع به محصول و خدمات و نیز آماده پاسخگویی به سوالات متعدد آنان باشید. سعی کنید با مشارکت آنها در موضوعهایی که علاقه دارند توافقشان را جلب کنید که این امر می تواند شامل برخی مسائل فنی مورد علاقه آنها باشد.
در مواردی خریدار به همراه فرد یا افراد دیگری در مذاکره شرکت می کند و یکی از آنها نقش آدم خوب و دیگری نقش آدم بد را بازی می کند. مثلا یکی از مذاکره کنندگان بر سر پیشنهاد خود پافشاری می کند، احساساتی می شود و میز مذاکره را ترک می کند، در حالی که همکار او دوستانه تر عمل می کند. عکس العمل فروشنده در این شرایط چگونه باشد؟
این گونه خریداران سعی دارند امتیاز بیشتری به دست آورند. پس زمانی که با دو نفر یا بیشتر معامله می کنید، مواظب این موضوع باشید. بازی افراد خوب و بد زمانی که تشخیص داده شود خونسا خواهد شد. خریداران از اینکه طرف مقابل از بازی آنها با خبر شود شرمنده خواهند شد و سریعا عقب نشینی می کنند. مذاکره فروش بایستی بر مبنای برد برد باشد. سعی در تحمیل نظر خود بر مشتریان نکنید. آنان را وادار به انجام کاری نکنید که مایل نیستند. به گونه‌ای برخورد شود تا راه حلی پیدا کنید که به سود هر دو طرف باشد. 4 قاعده را در مذاکرات فروش برد برد رعایت کنید. قاعده اول، مذاکره را به یک موضوع محدود نکنید. قاعده دوم، متوجه باشید که افراد به دنبال چیزهای مشترک نیستند و اهداف شما و خریداران متفاوت است. قاعده سوم این که طمع زیاد نداشته باشید. و قاعده چهارم در مذاکره برد برد چنین است: ایده، افکار و اعمالی را به میز مذاکره ببرید که طرف مقابل برای آن مذاکره نمی کند، اما برای وی همه چیز است.
همان گونه که ملاحظه کردید، مذاکره برای فروش کالا و خدمات امری قانونمند و منظم است. پیشنهاد می‌کنیم بار دیگر با دقت به قواعد و فنون شروع، ضمن و پایان مذاکره در این نوار گوش دهید. امیدواریم که بتوانید در مذاکرات آینده خود با خریداران و مشتریان از این قواعد و فنون پیروی کنید و در وصول به هدف‌های فروش کالا و خدمات شرکت خود موفق باشید.